بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن لسائل أن يسأل أحدا فيقول هل يعلم أن كل اثنين زوجون، ومعلوم أن جوابه إني أعلم أن كل اثنين زوجون، فيعود ويقول هل الذي في يدي زوج أو فرد، وعدد الناس عدد الناس الذين بمدينة كذا زوج أو فرد، فإن أجيب بأن لا نعلم ذلك عاد فقال فلستم تعرفون أن كل اثنين عدد زوج. بس درباره کیفیت اکتساب علم بود که ما چگونه نسبت به چیزی که جهل داریم به وسیله برهان و تشکیل قیاس علم پیدا میکنیم. حاصل بیان شیخ این بود که ما وقتی علم به یک کلی پیدا بکنیم، این علم به کلی بالقوه علم به جزئیاتش هست. وقتی مصداقش را یا با حس و یا با یک قیاس دیگری شناختین، وقتی زمینه شد به اون علم کلی، نتیجهش علم به اون جزئی می شود بالفعل. درباره این امکان تعلیم و تعلم یا امکان اکتساب علم شبهه‌هایی از سابق مطرح شده. یکی از شبهه ها شبهه نقضی است، یعنی اینطور مطرح کردن که ممکن است کسی علم به کلی پیدا کند و عالم به جزئیات نباشد. مثلا شما میگید که ما میدونیم هر عدد دوی زوج است، این یه علم کلی است. بعد یه جفت فرض کنی سکه را در دستش میگیره و میگه که اینی که در دست من هست زوج است یا فرد، یا آمار اهالی فلان شهر آیا زوج است یا فرد، شما میگید نمیدونم. نقض میکنه که پس معلوم شد شما بعضی از چیزهایی که دو هست یا یک عدد زوج دیگری هست نمیدونید که زوج است. پس چگونه ادعا میکنید که کل و اثنین زوج؟ الان دو تا سکه در دست من هست دو تاست و شما نمیدونید اونی که در دست من هست زوج است یا زوج نیست. پس اینطور نیست که ما بتونیم از علم کلی علم به مصادیقش پیدا کنیم. این شبهه از سابق مطرح شده و جوابی به این صورت بهش دادن که این که میگیم هر دوی زوج هست، یعنی هر دویی که ما بدانیم دو هست اون زوج است، و چون این دو سکه‌ای که در دست شما هست ما نمیدونیم که این دو تاست یا دو تا نیست، اینه که نمیدونیم زوج هم هست یا نیست. پس معنای این که انا نعلم و ان کل اثنین زوج، یعنی نعلم و ان کل اثنین عرفناه و علمنا انه اثنان، اون وقت میدانیم که این زوج است. ارسطو گفته این جواب تمامی نیست، برای اینکه این علم کلی ما منحصر نیست به اون مواردی که ما مصادیقش را بشناسیم. ما که میگیم هر دوی زوج هست، یعنی هر دوی فی نفس الام زوج است، چه ما اون دویی باشد که ببینیم و بشناسیم و چه دویی باشد که ندیده باشیم و ندانیم که دو هست. در واقع وقتی دو هست میدانیم هر دوی زوج. پس این جواب تمامی نیست. بعد خود ایشون جوابی داده به این صورت، میگه وقتی یک کسی میگه که هر دوی زوج هست من این را میدانم، یکی از دو چیز را اراده میکنه. یا منظورش این است که هر چیزی را که من دانستم دو هست می دانم زوج است، و یا منظورش این است که هر چیزی فی نفس الامر دو هست زوج است، چه من بشناسم و چه نشناسم. اگه معنای اول را اراده کنه، این که پیداست که نقضی که گفتید وارد نیست، برای اینکه معنای حرفش این بود که هر دویی که من بدانم دو هست و آنچه در دست شماست، چون من نمیدانم دو هست یا نیست، نمیدونم زوجم هست یا نیست. اما اگر اراده کند اینکه هر چیزی فی نفس الامر دو باشد، چه من بدانم دو هست و چه ندانم، فی نفس الامر اگر دو باشه میدانم که زوجه. این در واقع یه علم کلی است. علم کلی معناش این نیست که بالفعل علم به جزئیاته، بلکه هر علم کلی بالقوه علم به جزئیاته. برای اینکه بالفعل بشود احتیاج دارد به زمینه علم دیگری. باید ببینم که این دو هست یا نیست، اون وقت اون علم کلی در اینجا فعلیت پیدا کنه و بفهمم که زوجم هست. پس حل مسئله به اینه که علم به کلی بالفعل علم به جزئیات نیست، بلکه بالقوه علم به جزئیاته. و برای اینکه از حالت قوه به فعل خارج بشه، احتیاج داره به اینکه علم دیگری به زمینه بشه. این جوابی است که ارسطو داد. ثم ان لسائل ان يسال احدا، این شبهه هم طور که عرض کردم یه شبهه نقضی است درباره اینکه چگونه می شود از علم کلی علم جزئی را اکتساب کرد. این میخواد بگه نمیشه. مواردی ما میتونیم علم کلی داشته باشیم و حالا که نمیتونیم ازش علم به جزئی را به دست بیاریم. لسائل ان يسال احدا فيقول هل يعلم ان كل اثنين زوجون، این علم کلی را شما دارید که هر دوی زوج هست، یا این علم را ندارید؟ خب پیداست جواب خواهد داد که انی اعلم ان کل اثنین زوج. فیعود و یقول، برمیگرده و دستش رو میاره جلوی شما، میگه هل الذی فی یدی زوج و فردون، یا عدد الناس الذین به مدینه کذا زوج و فردون، اهالی قم شمارشون زوجه یا فرد؟ فین اجیبه به انا لا نعلم و ذالک، اگه جوابش داد که ما نمیدونیم، نمیدونم تو دست شما چیه یا اهالی قم شمارشون زوجه یا فرد، نمیدونم. اگر اینجور گفت که طبعا همینجور خواهد گفت. آده فقال فلستم تعرفون ان کل اثنین عددون زوج، پس معلوم میشه شما اون ادعایی که کردید درست نیست که هر دوی زوج است. برای اینکه الان اون چه در دست من هست دو هست و شما نمیدونستید که این زوج هست یا فرد. فان هذا الذي في يدي اثنان ولم تعرفوا انه زوجان. وقد قيل في التعليم الاول، در تعلیم اول کتاب ارسطو، چون ارسطو میگن معلم اول، کتاباش هم تعلیم اول. ان قوما، ارسطو این مطلب رو نقل کرده که ان قوما اجابوا ان هذا به جواب غیر مستقیم، بعضی های جواب نادرستی دادن و اون جواب اینه، فقالوا انما نعرف ان كل اثنين عرفناه فهو زوجون، گفتن منظور این است که هر اثنینی را که ما بدانیم اثنین است و بشناسیمش، اون وقت میدانیم که زوج است. و هذا الجواب فاسدون، این دنباله کلام ارسطو است. ارسطو میگه این جوابی که دادن درست نیست. فانا نعرف ان کل اثنین موجودن عرف او لم یعرف فهو زوجون، ما میدونیم هر جا دویی باشد، چه ما بدانیم اون دو را، بشناسیم اون دو را یا نشناسیم، میدانیم که اون دو زوجه. پس این که شما گفتید معناش این است که هر اثنینی را که ما بشناسیم اون را میدانیم زوجه است، این تمام نیست، این کل منحصر نیست علم ما به این مورد. فنقول، باز دنباله کلام ارسطوست، بل الجواب و انهازا، جواب از این حرف اینه، انا لم نقول انا نعرف ان کل اثنین زوج، نعرف کل اثنین زوجین، این ان اینجا زیاده. ما نگفتیم که ما چیه اونجا؟ بله اون درسته، این انه اینجا زیاد. میگه ما نگفتیم که هر دوی زوجی را میشناسیم. اگر این را گفته بودیم که میگفتیم هر جایی دوی زوج هست ما این را میشناسیم، اون وقت شما میگفتید در دست من الان یک دوی زوجی هست و شما این را نمیشناسید، اون وقت نقض میشد. انا لم نقل انا نعرف کل اثنین زوجن، هر دوی زوجی را میشناسیم، ما اینجور نگفتیم. اگر اینجور گفته بودیم فاذا لم نعرف اثنین زوجن انتقض قولنا، و یه دویی که زوج بود وقتی نمیشناختیمش حرف ما نقض میشد. و ایضا لم نقل انا نعرف من کل شیء هو اثنان انه اثنان فنعرف انه زوجن. همینطور ما نگفتیم هر جا دو در عالم هست ما میدونیم که دو هست و میدونیم که زوج هست، همچین ادعایی هم نکردیم. پس چی گفتیم ما؟ بل قلنا احد قولین، یکی از دو حرف را میتونیم بزنیم. ما مدعای ما یکی از دو چیز، یکی این که اما ان کل اثنین عرفناه فانا نعرف انه زوجون، یک کسی بگه من هر جایی دویی را بشناسم میدانم که زوج است، این یکیه. این همون حرفیست که جوابی که قبلا داده بود، ایشون اومده اینا یک شبه جواب قرار داده. میگه اگر کسی اراده کند که هر دویی را که من بشناسم میدانم زوج است، این که نقض بهش وارد نمیشه. یا اینجور بگیم که کل اثنین عرفناه فانا نعرف انه زوجون، او کل اثنین فی نفسه عرفناه اولا نعرفه فهو فی نفسه زوجون. هر جا دویی باشد، چه ما اطلاع داشته باشیم و بدانیم که دو هست چه ندانیم، میدانیم هر جا دو هست فی نفسه زوج است، نه اینکه با زوجیت شما بالفعل میدونیم. اما القسم الاول، اگر کسی اونجوری بگه هر جا دویی را بشناسم میدانم که زوج است، فلا ینتقض به شبهت التی اوردت، این شبهه بهش وارد نمیشود. اون گفت این دویی الان در دست من هست و شما نمیدونید که زوج است، گفتیم ادعای ما شامل این نمیشود، برای اینکه گفتیم هر دویی را که بشناسیم، ما الان این دویی که در دست شما هست نمیشناسیم دو هست تا بدانیم که زوج است. این که روشنه و جواب اولی هم مبتنی بر همین بود. عمده جواب ایشون در شق دومه. و اما الوجه ثانی، فهو معرفتون عامیتون لا یناقضه الجهل الخاصی. اگر کسی بگه هر جا دویی باشد فی نفسه، چه من بدانم و چه ندانم، اون دو فی نفسه زوج خواهد بود، چه زوجیتشو بالفعل بدانم چه ندانم. میدانم که هر جا دو هست فی نفسه زوج است، این یه علم عام است. این علم عام معناش این نیست که هر مورد خاصی را من به خصوصه میشناسم، میدانم کجا دو هست و میدانم که اون دو زوج است، لازم این حرف این نیست. یک علم کلی است، مصادیقش را بالفعل نشون نمیده و حرف ما هم همینه. میگیم علم کلی علم بالقوه است به جزئیات، نه بالفعل به جزئیات. پس این علم یک معرفت کلی است. عامیتون منظور اینه که یک معرفت کلی است. لا یناقضه الجهل الخاصی، جهل خاص به این مورد که این مورد آیا اثنین هست یا نیست، این ناقض اون نیست که گفتیم هر جا دویی فی نفسه باشد زوج هست. اینجا هم اگر فی نفسه دو هست زوج خواهد بود. لعنا و این لم نعلم ان الذی فی یدی فلان زوج او لیس بزوجین، گویی که ما نمیدونیم اونی که در دست فلان شخص هست آیا زوج است یا زوج نیست. ف در ولی در این حال فعلمنا ان کل اثنین فهو فی نفسه زوجان ثابتون معنا، ولی در این حال اون علم کلی سر جای خودش هست غیر و باطلن، با ندانستن این مورد خاص اون علم کلی از بین نمیره. الان هم علم کلی داریم که هر جا دویی باشد فی نفس زوج است. شاید بشه به این تعبیر جواب داد که این قضیه، این قضایای کلیه قضایای حقیقیه است. قضایای حقیقیه معناش علم به مصادیق جزئی خارجی نیست، بلکه قضایای حقیقیه در حکم قضایای شرطیه است. یعنی هر وقت مصداقش در خارج وجود پیدا کند این حکم را خواهد داشت. معنای این که می دانم که هر اثنینی زوج است، یعنی اگر اثنینی در خارج وجود داشته باشد، در هر جا وجود داشته باشد، اون اثنین زوج خواهد بود. اینجا هم همین علم صادق است. اگر در دست تو اثنین وجود داشته باشد می دانم که زوج است. این علم حکم علم به ثبوت محمول است برای موضوع کلی، که اگر مصداق اون موضوع کلی تحقق پیدا کند این محمول را خواهد داشت. در بحث‌های فلسفی هم به مناسبت‌های پیش اومده بود عرض کردیم که قضایای حقیقیه در حکم قضایای شرطیه هستند. البته بعضی گفته بودن مفادش قضیه شرطیه است و صدر متعلین انکار فرموده بود، ولی دستکم این را میشه گفت که قضای حقیقیه در حکم قضای شرطی است. به هر حال ما با اینکه نمیدونیم اونی که در دست فلانی هست زوج است یا زوج نیست، اما در این حال اون علم کلیمون ثابته. و اما ما جهلناه فانه داخلون فی علمنا بالقوه لا بالفعل. اون علمی را که ما داشتیم که کل و اثنین زوجون شامل این هم میشه، اما نسبت به این بالقوه هست نه بالفعل. بل جهل و بهی لا یکون جهلن بالفعل به ما اندنا. جهل به این مورد خاص جهل به اون علم کلی نیست. اون علم کلی الان هم سر جای خودش محفوظ. و اذا حصل اندنا، وقتی ما دریافتیم این مطلب را که ان الذی فی یده اثنان، وقتی دانستیم که این دوتاست و تذکرنا المعلوم الذی کان اندنا، اون علم قبلیمون هم یادمون بود که هل اثنینی زوج است، عرفنا فی الحال ان الذی فی یده زوجون، اون علم کلی نسبت به این مورد خاص هم بالفعل میشه. فاذن مجهولنا غیر معلومنا، اونی که گفتیم کل اثنین زوج غیر از این است که هاذ الذی فی یده فلان آیا زوج هست یا نیست. این را نسبت به جهل دارم، در این حال علم دارم به اینکه کل اثنین زوج. و لیسه ازا لم نعرف ان شیء اما هو زوج املا لأن لا نعرف انه اثنان املا یبطل ذلک ان نعلم ان کل ما هو اثنان فهو زوجون. و چنان نیست که اگر نشناسیم چیزی را که آیا به خصوص این زوج هست یا نیست، و علت نشناختنش هم این باشد که نمیدانیم دو هست یا نیست. اگر بدانیم دو هست میدانیم زوجه، اما حالا نمیدونیم زوج است چون نمیدونیم دو هست. اگر این را نشناختیم، این نشناختن ما ابطال نمی کند که هر که علم داشته باشیم به این که هرچه اثنان از زوج است. یعنی این جهل خاص ناقض اون علم کلی نمیشه. فنکون قد علم نایزن انزالک زوجون من وجهن. اون علم کلی من وجهن علم به این جزئی هم هست، یعنی بالخوه، اما نه من کل وجهن. یعنی این اندازه هست که اگر این شیئی که در دست اون شخص هست اثنان باشد زوج است. این اندازه رو میدونه. فبه هادا یزولو ذالک الشک. تا اینجا کلام ارسطو بود که اون شبهه به این صورت دفع میشه. این شبهه همطور که ملاحظه فرمودید یک شبهه نقضی بود، یعنی یه موردی را نشون داد که ناقض اون مطلب است که ما از علم کلی علم به جزئیات پیدا میکنیم. شبهه دیگری هست به صورت استدلاله و این استدلال را شخصی به نام منون که معاصر سقراط بوده مطرح کرده. میگه که شما که میگید ما چیزی را نمیدانیم و با فکر علم پیدا میکنیم، کسب میکنیم علم به اون شیء را، این صحیح نیست. برای اینکه اگر آدم یه چیزی را نداند و نشناسه اصلا، بعد از اینم که علم پیدا میکنه نمیدونه اون چیزی است که میخواسته یا نه. ما در صورتی میتوانیم بدانیم یه چیزی را و بشناسیم که قبلا یه علمی داشته باشیم نسبت به او، بعد وقتی دیدیمش وقت بشناسیم که این همون شخص. اگر اصلا برای ما مجهول باشه وقتی هم ببینیمش این نمیدونیم اون کسی است که ما میخواستیم، اون چیزی است که ما میخواستیم یا نمیخواستیم. مثال میزنیم، اگر شما یه عبدی داشته باشید این فرار کرده، عبدی خریده بودید، وکیل شما مثلا براتون خریده بود و خودتون هم هنوز ندیده بودیدش، نمیشناختیدش و این از دست وکیلتون فرار کرد، حالا میخواد برید دنبالش رو پیداش کنید، چگونه میرید پیداش میکنید؟ ممکنه همون عبد به شما برخورد بکنه اما نشناسیدش، نمیدونید این عبدتون هست یا نیست چون نمیشناختیدش. اگر آدم چیزی را نشناسه وقتی هم ببینه نمیدونه اون چیزیه که او میخواد. پس کسی که طالب یه چیزی هست و میخواد از راه علم دیگری علم جدیدی را کسب بکنه، اگر دقیقا اون را میدونه و میشناسه، این که کسب کردن غلطه، او علم بلبل ده. اگر نمیشناسه که وقتی هم پیداش بکنه نمیشناسه، نمیفهمه اونیه که او میخواسته. پس مطلقات طلب مجهول از راه تفکر صحیح نیست. ما نمیتونیم از یه علمی چیز دیگری را کشف کنیم. اون علمی که داریم نسبت به همون چیزی است که میدونیم. اون چیزی هم که نمیدونیم که اصلا نسبت بهش علمی نداریم. پس چی میخوایم نسبت به او پیدا کنیم؟ این در واقع از شبهه هایی است که مال سوفسطایی ها و امثال اوناست که میگن علم فقط از راه حس حاصل میشه و به همون اندازه‌ای که حس دلالت میکنه همون اندازه ما میتونیم بپذیریم، اما اینکه بشینیم فکر کنیم و از راه مقدمات ذهنی علم به یه چیزی پیدا کنیم این نمیشه. این یکی از این شبهاتی است که در این زمینه مطرح شد. این شخص با سقراط مباحثه کرده، سقراط جوابش را به صورت معارضه داده، یعنی ازش سوال کرده که آقا شما فرض فرمایید فلان قضیه هندسی را میدونید؟ گفت نه نمیدونم. اون پس قبول داری که تو اینا نمیدونی. بعد اومده استدلال کرده باش و اثبات کرده که این قضیه اینجوریست و اون پذیرفتید، ثابت کرده براش این مدل. گفت حالا دانستی یا ندانستی؟ از اول تو علم نداشتی، مجهول بود برات و من برات استدلال کردم و ثابت شد و پذیرفت. پس معلوم میشه که میشه آدم نسبت به یه چیزی جاهل باشه و با اکتساب علم پیدا کنه، با استدلال ثابت بکنه. این معارضه هست. ارسطو میگه که این جواب شبهه را داد نمیده. خب اون یه استدلالی کرده، شما یه استدلالی کردی برای خودتون. مثل این است که یه شخصی استدلال کنه برای یه مطلبی، شما هم استدلال بکنید برای نقیض اون مطلب. این بالاخره حل نمیشه شبهه. افلاطون در مقام این برمده که شبهه را حل کنه به اصطلاح. ایشون گفته شما گفتید که اگر ما یه چیزی را بدونیم و بعد جاهل باشیم، بعد فراموش کنیم مثلا یا گمش بکنیم، بعد میتونیم پیدا کنیم. اینا قبول دارید. اگر ما یه عبد عابقی داشته باشیم بشناسیمش، سالها با ما زندگی کرده، بعد فرار کنیم، بریم بگردیم ببینیمش، میشناسیمش و پیداش میکنیم، اینا که قبول داریم. ما میگیم تمام علومی که انسان داره اینها را قبل از اینکه نفس به بدن تعلق بگیره میدانست، منتها وقتی تعلق گرفته به بدن فراموش کرد. بعد به وسیله استدلال یا به وسیله حس یا راه‌های دیگری یادش میاد اون چیزی را که قبلا میدونسته. پس همه این علوم ما از قبیل تذکر است، همون مبنای معروف افلاطون. ارسطو در مقابل این جواب افلاطون گفته این هم جواب درستی نیست. اولا شما شبهه را قبول کردید، اون شبهه ای را که منون گفته بود که اگه ما چیزی را ندانیم نمیتوانیم علم بهش پیدا کنیم، شما قبول کردید، گفتید بله درسته، منتها میگید ما میدونیم یادمون رفته. به علاوه این جواب صحیح نیست، برای اینکه این علم خاص نسبت به این مورد خاص هیچ وقت من علم نداشتم. به فرض اینکه شما بگید نفس قبل از تعلق به بدن هم موجود بوده و اونجا علم به مسل داشته، مسل کلیاته، به فرض اینکه ثابت بشه که ارسطو همه اینا رو منکره، هم قالب حدوث نفس است و هم مسل رو منکره. به فرض اینکه مسل هم ثابت بشه و نفس هم اون مسل را مشاهده میکرده، اونا کلیات هستن. علم به هازش شیء الخاص این هیچ وقت برای انسان موجود نبوده، چون اصلا این شیء تازه به وجود اومده، این قدیم نبوده تا من در ازل علم بهش داشته باشم، یه امر حادثی است. این امر حادث علم بهش نداشتم و الان پیدا شد، تذکر هیچ چیزم نیست. تذکر وقتیه که قبلا یه علمی باشه، من نسبت به این موجود خاص اصلا علم نداشتم و حالا علم پیدا کردم. بنابراین این جواب هم صحیح نیست. بعد جوابی داده که شیخ هم همون جواب رو پذیرفته و هم در کتاب قیاس اون جواب رو بیان کرده و هم در اینجا. ایشون می‌فرماید اگر چیزی برای ما از هر جهت مجهول باشد، نمیتونیم اولا طلب بکنیم و کسب کنیم، کما این که اگر از هر جهت هم معلوم باشد اونم دیگه کسب و اکتساب معنا نداره. ولی بین این دوتا فرض، فرض سومی است، با اون است که یک شی من وجهن معلوم باشد و من وجهن مجهول، و اکتساب برای این باشد که اون وجه مجهولش معلوم بشود. اون مثالی که شما زدید عبد عابر، اون مجهول بود اصلا من کل وجه، یعنی اگر کسی اصلا عبدش رو نشناسه، هیچ علامتی ازش نداشته باشه، وقتی هم باش برخورد کنه نمیتونه بفهمه که این او عبد او هست یا نیست. این مجهول من کل وجه هست، اینه که اکتساب درش معنا نداره. اگر عبدش هم را من جمیع الوجوه بشناسه و الان جاش هم را بدوند و وضعش و حالاتش و اینام را بدونه، اینم که دیگه اکتساب معنا نداره، تحصیل حاصل. اکتساب مال اونجاییست که چیزی من وجهن معلوم باشه و من وجهن مجهول. ما وقتی مثلا در این مثال معروف میخواییم حدوث عالم را اثبات بکنیم، این حدوث عالم من وجهین برای ما معلوم است، از یک وجه مجهول. یکی از وجوهی که معلومه تصورن، حدوث العالم رو ما تصور کردیم، علم تصوری به این معنا داریم. یکی دیگه هم علم بالقوه بهش داریم، یعنی علم به یک کلی داریم که منطبق بر عالم هم میشه، میدونیم کل متغیرن حادث. اون هم علم به حدوث عالم است بالقوه نه بالفعل. اونی که برای ما مجهول است، حدوث علم به حدوث عالم است بالفعل، علمن خاصن به حدوث العالم، عالم به خصوص حادث است نه هر متغیری حادث است. این علم خاص یک علم بالقوه است، یعنی وقتی علم کلی را داریم، علم ما نسبت به این خاص، به این مورد بالخاص بالقوه است. فعلیتش به این است که صغرا برای ما معلوم بشه، یعنی این کبرا علمون به نتیجت بالقوه. تشخص این علم کلی در مورد خاص، تعینش در این مورد و خارج شدنش از بالقوه به بالفعل، این احتیاج داره به زمینه شدن صغرا. اون صغرا گاهی از راه حس به دست میاد، گاهی از راه قیاس دیگری که باز نقل قیاس، نقل کلام میشه در اون قیاس، که اونم باید کبراش معلوم باشه، بالاخره برسه به بدیهیات، چه صغراش و چه کبراش. بنابراین ما اون مثال شما رو میگیریم و همین مطلب رو روش پیاده میکنیم. میگیم اگر کسی عبدابقی داشته باشه، الان نمیدونه کجاست، اما علامتی از او داره، میدونه فرض فرمایید طرف راست صورتش یه خال داره مثلا، جوری که اونا مشخص میکنه منحصر به او هست در بین این افرادی که مورد شبهه هست. اگر چنین علامتی رو داشته باشه، وقتی ببینه او را نگاهش بیفته که این انسانی است که اون علامت را داره، اون وقت عبدابقش رو میشناسه، پیداش میکنه. اگر مطلقا علم نداشته باشه، بله، اکتساب علمی نمیشه کرد، هیچ تصوری هم ازش نداشته باشه، این نمیشه. اما وقتی علامتی ازش داره، وقتی علامت رو شناخت، به وسیله او میتونه او رو بشناسه. این علامت در ما نحن فی همون حد و اوسط. ما در قیاس وقتی حد و اوسط رو بدانیم، این حکم علامت رو داره در عبدابق. فکر کردنمون برای پیدا کردن این حد و اوسط مثل راه رفتنی است که میریم تا بریم دنبال اون عبدابق پیدا شد. اون سیر جسمانی است، اینم سیر ذهنی است. وقتی نگاهمون افتاد به این علامت رو دیدیم، این صغراست، یعنی این حد و اوسط برای مورد ثابت است. علم قبلی ما این بود که هر چیزی که این علامت را دارد اون عبد من است. اینجا میگیم هر چیزی که این حد و اوسط را داشته باشد فهو حادث، تغییر علامت حدوثی. این کبرا را قبلا میدونستن که هر چیزی که متغیر از حادثی، اما نسبت به عالم نمیدونستن که آیا صادق است یا نیست. وقتی این تغییر در عالم دیدم یا با برهان برای من اثبات شد، مثل اون وقت است که علامت رو در عبدابق دیدم، اون وقت میشناسمش. در اونجا هم یه وقت یه علامت ظاهری است که به محض که چشمتون افتاد میبینید، یه وقت هست نه، یه علامتی است که باید بررسی کنید، امتحان کنید تا ببینید این علامت رو داره یا نداره. اینجا هم همینطوره، صغرا گاهی با حس و مشاهده معلوم میشه، گاهی هست که نه، اونم رو باید با یک دلیلی شناخت، با یه برهان دیگری شناخت. پس ما عیناً همون مثال شما رو میگیم و اثبات میکنیم که علم مجهول از راه دلیل ممکن است. دلیل همون حد اوسطه و قیاس برای این است که این حد اوسط تطبیق بشه بر مورد. وقتی تطبیق شد، اون علم به کبرا بالفعل می شود نسبت به نتیجه، یعنی جزئیش مشخص می شود. و قد ذکر ان مانون الذی خاطب سقراط فی ابطال تعلیم و تعلم، شخصی به نام منون که با سقراط گفتگو میکرده درباره ابطال تعلیم و تعلم، که اصلا اکتساب علم ممکن نیست، علم منحصر است به علوم بدیهی که اونا را منحصر میدونستن، باز در جزئیات و از راه حس میگفتن حاصل میشه. منون به سقراط اینجور گفته بود، گفته بود ان طالب علم ما اما ان یکون طالبا لما یعلمه فیکون طلبه باطلا. کسی که میخواد استدلال کنه، یه علمی را به دست بیاره، این یه وقت میخواد چیزی را که میداند استدلال کنه، این که کار غلطی است، این تحصیل حاصل محاله. و این ما ان یکون طالب لما یجهله، اگه طالب مجهول است، خب وقتی پیدا میکنه از کجا میفهمه که همون مطلوب اوست؟ و کیفه یعلمه اذا اصابه. بعد مثال زده خودش، که من یطلب عبدن آبقن لا یعرفه، اگه یه عبد آبقی داشته باشدم هیچ علامت و نشانه هم ازش ندونه. فانه اذا وجده لم یعرفه، تازه وقتی با من بهش برخوردم بکنه نمیفهمه که این عبدشه، چون نمیشناسدش. این اشکال را مینون کرده بود. فتکلف سقراط فی مناقضته، سقراط برای معارضه کردن با او خودش را به زحمت انداخت. اذ عرض علیهم ما اخذ بیان شکل هندسی، یه شکل هندسی را بهش عرضه کرد، راجب یکی از احکام هندسی ازش سوال کرد که راجب این حکم هندسی، راجب این قضیه میدونی یا نمیدونی. گفت نمیدونم. بعد براش بیان کرد و اعتراف کرد به این که بعد از بیان سقراط حالا میدونه. فقرر اندهو ان المجهول کیف یصاد بالمعلوم. اون وقت براش روشن کرد که چگونه مجهول به وسیله یک معلومی صید میشود، به دست میاد. بعد ان کان مجهولا، سقراط این کارو کرده. ولیس ذلک به کلام منطقیه، این کار سقراط یک سخن منطقی نیست، یعنی به هر حال شبهه را در ذهن او حل نمی کنه. حد اکثر یه استدلالی شما برخلاف استدلال او بیان کردید، ولی بالاخره او هم استدلالی داره برای خودش، حل نشد قضیه. لأنه بیان ان ذلک ممکنون، سقراط این را بیان کرد که چنین چیزی ممکن است. چگونه؟ فعطا به قیاس انتج امکان ما کان عطا بهی مانون به قیاس انتج غیر امکانهی، قیاسی آورد که نتیجه این قیاس امکان اون چیزی است که منون قیاسی آورده بود که نتیجه قیاس او انکار این مطلب بود، یعنی قیاسی بر ضد قیاس منون بود. ولم یحل شبهه، ولی شبهه را حل نکرد. این کار سقراط. و اما افلاطون، فانه تکلف حل شبهه، اون خواست شبهه را حل کنه و قال ان التعلم تذکر. شما خودتون قبول کردید که اگه آدم یه چیزی یادش بره، بعد که ببیند و یادش بیاد میشناسه. اینو که اشکال انکار نمی کنی. ما میگیم همه تعلم ها از این قبیله. یحاول بذالک ان یسیر المطلوب قد کان معلوما قبل الطلب و قبل الاصابه. مقصودش این بود یک کاری بکنه که بگه اون چیزی که بعداً به وسیله استدلال علم حاصل میشه، این قبلا هم علم بهش بوده. ولیکن انما یطلب از کان قد نسی، اگه علم داشته پس دنبال چی میگرشه؟ فراموش کرده بوده. فلما تعدا الیه البحث، وقتی کاوش و استدلال منتهی میشود به اون چیزی را که علم داشته، تذکر و تعلم، وقت یادش میاد و علم براش حاصل میشه. فیکون و انما علم الطالب امرن کان علمه. اون دو شقی را که منون گفت، آیا طالب امری است که میدانید یا طالب امری است که نمیدانید؟ میگیم طالب امری هستیم که میدانیم، اما یادمون رفته. فکان افلاطون قد از عمل شبهه، یا کان افلاطون قد از عمل شبهه، اون تسلیم اشکال شده. اون گفته چیزی را که میدانید دنبالش میریم، اون تا یادمون رفته میخوام یادمون بیاد. و طلب الخلاص منها فوقع فی محال، چیزی را ادعا کرده که محال است، یعنی علم به یک امر جزئی که حالا برای ما حاصل شده، این محال است قبلا علم بهش حاصل شده باشه، برای اینکه خود این متعلقش حادث است، اصلا قبلا نبوده تا ما علم بهش داشته باشیم. و هادا شیئون قد استقصینا کشفهو فی تلخیصنا للکتاب الذی فی القیاس، اون کتابی که درباره قیاس نوشتیم و مطالب قیاس را درش تلخیص کردیم، در اونجا این مطلب را بحث کردیم. این حرفایی رو که اینجا نقل شد در کتاب قیاس هم نقل شده، اگر دارید میخواد مراجعه بکنید، کتاب قیاس شفا صفحه 545. لکننا نحن ازالک نقول، غیر از اون مطلبی که اونجا گفتیم، یعنی غیر که کاملا مغایر اون نیست، ولی زائد بر اون مطلب، در اینجا هم توضیحی در این باره میدیم. توضیحش این است: ان المطلوب لو کان معلوما لنا من کل جهت ما کننا نطلبه، اگر چیزی از هر جهت مجهول باشه طلب بهش تعلق نمیگیره. مجهول مطلق میگن طلب بهش تعلق نمیگیره. و لو کان مجهولا لنا من کل وجه، بله اگر معلوم من کل وجه باشه که معنا نداره طلب بکنیم، چون الان علم داریم. اگر مجهول من کل وجه هم باشد طلب به تعلق نمیگیره، برای اینکه همون اشکال بهش وارد میشه. ولی اون چرا ما طلب میکنیم معلوم لنا من وجهین و مجهول من وجه، از یک جهت برای ما مجهول است که دنبالش میگردیم. چطور؟ از دو جهت ما علم داریم، یکی علم تصوری داریم بهش، یکی هم علم تصدیقی بالقوه. فهو معلوم لنا بالتصور بالفعل، این علم بالفعل هست اما تصوره، و معلوم لنا بالتصدیق اما بالقوه، چون علم کلی بالقوه علم به این جزئی هم هست. و انما هو مجهول لنا من حیث هو مخصوص بالفعل، از اون جهت که این یک امر خاصی هست علم بالفعل بهش نداریم. پس جهل بالفعل به این شی داریم از اون جهت که این موجود خاص است، نه از اون جهت که یکی از مصادیق امر کلی است. و این کان معلوما من حیث لا یخص ایزن بالفعل، علم به همین شی نه از اون جهت خصوصیتش باز بالفعل است، یعنی علم به وجه کلی، علم به همون قضیه کلیه، که همون علم به وجه کلی علم به این شیء خاص است بالقوه. پس علم به کلیش بالفعل است، تصورش هم بالفعل است، اما علم به هذا الشیء الخاص بما انه هذا الشیء مجهول است و در این مرحله مرحله بالقوه است. فإذا سبق من العلم بأن كل ما هو كذا فهو كذا، علم به کبرای داشته باشیم، کل ما هو متغیر فهو حادث، و این علم از روی طلب نباشه، یعنی بدیهی باشه، یا بدیهی اولی که تعبیر میکنه به فطرت عقل، یا بدیهی ثانوی باشه از راه استقرا و تجربه که همه اینا متوقف بر حس، از این راه ها برای ما حاصل شده باشه. به هر حال اگر یه علم کلی بدیهی داشتیم که در اول بحثم ایشون اشاره کرد به این مطلب که علم بدیهی گاهی از اولیات با فطرت عقل درک میشه، خود به خود عقل درک میکنه، و گاهی هست که از راه استقلال و تجربه است که به کمک حس حاصل میشه، او غیر ذالک من الوجوب. به هر حال هر جور علمی شما داشته باشید، یه علم کلی، این علم کلی فقط احطنا بالقوت علمن به اشیاء کثیره، شما بالقوه احاطه دارید بر اشیاء زیادی. احطنا علمن این تعبیری است که در قرآن داریم، احاطه بهی علمن، شما یک علم محیطی دارید به اشیاء کثیری اما بالقوه. فاذا شاهدنا بالحس بعض تلک الجزئیات، اگر یکی از اون جزئیات رو ببینید من غیر طلبین، هم نگاهتون بیفته، چشمتون بیفته، این طلب نیست، اکتساب نیست، از رای فکر درک نگردید، چشمتون افتاد به اون جزئی رو دیدید، فانها فلحال تدخل بالفعل تحت العلم الاول، این مورد جزئی را وقتی احساس کردید و مشاهده کردید بالفعل داخل اون علم کلی میشه، یعنی اون چون علم نسبت به این مورد بالقوه بود با دیدن این مورد خاص بالفعل می شود. و هذا یهازی من وجهن، البته این اختصاص نداره به اونجایی که با حس مشاهده بشه، بعد خودشون تعمیم میده، منتها چون کلام در این است که بخواییم در یک قیاس کبرا را داشته باشیم و یک صغرای بدیهی هم بهش، مقدمات قرآن باید بدیهی باشه، مقدمه این برهان وقتی بهش اضافه میشه میخوام نتیجه بده، نه اینکه احتیاج به یک فکر و استدلال دیگری داشته باشه. اگر صغرا را از راه یک قیاس دیگری به دست آورده باشیم باز نقل کلام میشه در اون قیاس، دوباره باید اونجا همین حرفا رو تکرار کنیم. اینه که اینجا مثال را شیخ متمرکز میکنه در اونجایی که صغرا را ما با حس بشناسیم. و هذا یهازی من وجهن ما اورده مانون من مثال الابق حزبن به حزب، این مطلب درست بر همون مثالی که مانون آورده بود منطبق میشه، اما نه اونجوری که او گفته بود، ما حالا براتون توضیح میدیم ببینید که چگونه عیناً بر همون مثال منطبق میشه. ولذا میفرماید یهازی من وجهن، یعنی از یک نظر مطابق اون هست، نه اون نظر از اون وجهی که او گفته بود. فإنا نعلم المطلوبه بالتصور. ما وقتی یه قیاسی تشکیل میدیم معلوم ما، یعنی اون نتیجه‌ای رو که میخوایم علم پیش پیدا کنیم، اینجا تعبیره نعلم المطلوب، بنده اشتباه خوندم، مطلوب ما که همون نتیجه هست، میخوایم علم به نتیجه پیدا کنیم، پس نتیجه برای ما مطلوب است، دنبالش میگردیم. این مطلوب را ابتدا تصورن میدونیم، یعنی این مسئله برای ما مطرح است که حل العالم و حادثون او قدیمون. پس حل العالم و حادثون به صورت یک تصور برای ما معلومه، دو تصدیق بهش ندونیم، حدوث العالم رو تصور کردیم. این یک. کما نعلم العابقه به تصور اولن. این مثل این شما عبدالعابق رو تصور کردید، تصور این مطابق تصور عبدالعابق. علاوه بر تصوری که ما نسبت به نتیجه داریم و نعلم و ما قبله من ما یوصل الى معرفتی به تصدیق، در اینجا چیزی که ما را به این تصدیق برساند هم در اختیار داریم، حد وسط هست که به وسیله حد وسط ما میتونیم به نتیجه برسیم، اونم قبلا برای ما معلومه، فرض اینه که کبرا بدیهی است. پس علم قبلی داریم به چیزی که میتواند ما را به نتیجه برساند. در اون مثال عابقه هم همینطوره، مثل اینه که یه جایی باشه شما راشو بلد باشید، بدونید از کجا که میرن میرسه به اونجا، یا علامتی ازش دارید، وقتی علامتش رو ببینید وقت میشناسیدش میفهمید اون هست. کما نعلم طریقه قبلو، قبل معرفت مکان العبد. شما عبد عابق و جاش الان نمیدونید کجاست، اما راهی را بلدید که اگر اون راه را به پیگایید به اونجا میرسید. فیضا سلکن السبیل الى المطلوب، در قیاس وقتی ما سلوک سبیل کردیم، سلوک سبیلش به همین است که تفکر کنیم و قیاس، مقدمات قیاس با هم در ذهنمون منظم کنیم. وقتی این راه را پیمودیم و کان اندنا منه تصور لذاته سابقون، یه تصور قبلی هم که از اون داشتیم، و طریق موصل الی، راهی هم که ما را به اون نتیجه میرسون اونم در اختیار داشتیم، وقتی راه را پیمودیم به نتیجه خواهیم رسید. فاذا انتهینا الی فانا حین از نکون قد ادرکنا المطلوب، مطلوب را به دست میاریم. در مورد عابق هم اینه نمیتونه، کما از سلکت از سبیله الى العابق و کان اندنا منه تصورون سابقون لذاته، قبلا خودش را تصور کرده بودیم، راهی هم که موصل به او باشد اونم را در اختیار داشتیم، وقتی اون راه را پیمودیم میرسیم بهش. فاذا انتهینا الیه عرفناه ولو انا کنا لم نشاهد العابقه البته، ولو هیچ وقت هم هنوز عبد ندیده بودیم، اما وقت می دونستیم که از این راه که برسیم می رسیم به یه خانه‌ای که در اون خانه هست مثلا، یا علامتی ازش داشتیم که هر انسانی که دارای این علامت باشه این اون عبد عابق ماست، وقتی رفتیم و دیدیم اونو می شناسیم. ولیکن تصورنا له علامتن، خودشان نمی دونستیم، اونو با یک علامتی می شناختیم. اون علامت این بود کل من یکون علا تلک علامه فهو عابقنا، به شرط این یه علامت منحصره‌ای بود، جوری نبود که کسان دیگه هم این علامت داشته باشن. اگه اینا میدونستیم هر کس در این شهر مثلا در صورتش خالص سیاهی باشه این اون همون عبد عابق ماست، و میدونستیم غیر از اون کسی اینجوری نیست، یه علامت مشخصه. ثم اذا ضم الى ذلك علم واقع لا بكسب بل اتفاقا بالمشاهده، وقتی ما علم کلی یا کبرا را داشتیم صغرا اگه برای ما معلوم شد بالمشاهده، نظر ما اتفاقا افتاد و دیدیم اون حد اوسط در این صغرا هست. او واقع اون به کسب و طلب و امتحان و تعرف، این تعمیمی است که عرض کردم، لزومی نداره که حتما صغرا باید به ضروره درک بشه، ممکن است علم به صغرا هم از راه یک دلیل دیگری، استدلال دیگری حاصل شده باشه. به هر حال علم برای ما پیدا بشه، فرض کنیم که علم به صغرا برای ما حاصل شد، مثل این است که اون علامتی رو که در عبد عابق دیدیم یا یک چیز محسوسی باشه که به محض اینکه نگاهمون افتاد بفهمیم این همون علامت است یا نه یه علامت نامحسوسی است میباید امتحانش کنند تا معلوم بشه آیا اون علامت داره یا نداره. فرض فرمید حرف شین را مثلا درست نمیتونست ادا کنه، خب باید حرف بزنیم تا برسه به یک کلمه ای که شین داشته باشه ببینیم چه جور میگه. این به محض دیدن نمیشناسیمش، باید امتحانش کرد. اینجا هم همینطوره، صغرا یه وقت از با حس با مشاهده معلوم میشه، یه وقت از نه، اونم را یه ابزاری داره، باید از یه راه دیگری اونو شناختش، استدلالی کرد برای صغرا، یعنی بدیهی نیست صغرا. فوجدنا تلک العلامت علی عبد علمنا انه عابقنا، وقتی اون علامت رو در او یافتیم یا به محض مشاهدهش و یا بعد از تعرف و امتحان. فتکون العلامه کالحد الاوسط فی القیاس، این علامت در عبد عابق مثل حد اوسطی است که ما در قیاس داریم. واقتناصنا لتلک العلامه فی عبد که حصول الصغرا، به دست آوردن اون علامت، یعنی ببینیم این علامت درش هست یا نیست، مثل این است که علم به صغرا پیدا کنیم. همینطور که این اقتناص گاهی بالحس و المشاهده بود و گاهی احتیاج به امتحان داشت، بررسی داشت، صغرا هم همینطوره، گاهی بالحس درک میشه گاهی نه، باید با یک قیاس دیگری از راه دیگری معلوم بشه. و علمنا ان کل من به تلک العلامه فهو عابقنا، این قضیه که کل من به تلک العلامه فهو و علمنا مذهب علمنا ان کل من به تلک العلامه فهو عابقنا که حصول الکبرا قدیما، مثل این که قبلا علم به کبرا داشتیم. و وجدان العابق کن نتیجه، یافتنش هم میشه همون نتیجهی که در قیاس به دست میگیم. و هذا العابق ایضا لم یکن معلوما لنا من کل وجه، ما این عابق را من وجه میشناختیم، یعنی از جهت اون علامت، ولی همه جهاتشو که نمیدونستیم، جاشو نمیدونستیم کجاست. وقتی اون راه را رفتیم به اون رسیدیم، وقتی اون علامت رو درش یافتیم دانستیم این عابق ماست. اگر معلوم من کل وجه بود و الا ما کنا نطلبه، میدونستیم جاش کجاست دیگه، دنبالش گشتن نمیخواست. بلکان معلوم لنا من جهت تصور و مجهول من جهت المکان، میدونستیم چه علامتی داره و تصورش کرده بودیم، منتها جاشیم دونستیم کجاست، گشتیم تا اون جا را پیدا کنیم. فنحن نطلبه من جهت ما هو مجهولون، این که دنبالش میگردیم به خاطر اون جهت مجهولشه نه به خاطر جهت معلومش، اما با جهت معلوم جهت مجهول معلوم میشود، اکتساب می شود. فاذا علمناه و ظفرنا به حدث لنا بالطلب علم به لم یکن، وقتی دیدیم و پیداش کردیم یه علم جدیدی برای ما حادث میشه که این علم در اثر طلب بود، اگر فکرش اگر راه نرفته بودیم دنبالش نگشته بودیم پیدا نمی کردیم، نمی دونستیم کجاست. در استدلال هم همینجوره، اگه قیاس تشکیل نداده بودیم این علم برای ما حاصل نمیشه. و انما حدث باشتباع سببین للعلم، احدهما السبیل و سلوکنا الیه، که راهش را بلد بودیم که کجا باید بریم و رفتیم، و ثانی وقوع الحس علیه. کذالک المطلوب المجهول، قضیه‌ای که برای ما مجهول است، یعرف به اجتماع شیئین، احدهما شیء متقدم عندنا و هو ان کل با الف کبرا را میدونیم، و هو نظیر للسبب الاول فی مثال العابق، که هر کس فلان علامتی رو داشته باشه عبد عابق است. و ثانی امر واقع فی الحال، و هو معرفتنا ان ها یا ان جیم به بالحس، این هم مثل این که علامت رو در عبد سابق میابیم. و کما ان السبب این موجبان هناک لادراک العابق، همونطور که اون دوتا سبب موجب این شد که ما عبدمون رو پیدا بکنیم، در اینجا هم همین دو سبب موجب ادراک مطلوب است. و لیس ما صادر علیه یا ما صادر علیه ان کل ما لم یعلم من کل وجه فلا یعلم اذا اسید، استدلالی را که مانون کرده بود یه مصادره درش بود و اون این بود که بر اساس این قضیه بود که اگر چیزی برای ما معلوم من جمیع الجهات نباشد، وقتی هم ببینیمش نمیشناسیم. اینو قبول نداریم، این کبرا کلیت نداره. بلکه اگر چیزی برای ما معلوم من وجه باشد، ولو این که مجهول من وجه آخرم هست، میتونیم علمش پیدا کنیم. پس اون چرا که به عنوان مصادره، به عنوان اصل موضوع مانون پذیرفته بود و اون این بود که کل ما لم یعلم من کل وجهن، تا یک چیزی از هر جهت معلوم نباشد، وقتی هم که دست بهش پیدا کنیم شناخته نمی شود، این قضیه لیس به مسلمه. بلکه کل ما جهل من کل وجهن فهو الذی لا یعلم. اگه چیزی مجهول من جمیع الجهات باشد، این وقتی ما ببینیمش هم نمی شناسیمش. و اما ازا کان قد علم امر مضى العلم به، اینجا مضی العلم نوشته. قد علم امر مضى العلم به، یعنی یک علم سابقی نسبت به این داشته باشیم. فذلک علم ما بالمطلوب، این علم کلی یک نبع علمی نسبت به همین مطلوب هم هست. بالقوه و هو کالعلامه له و انما یحتاج الى اقتران شیء به یخرجه الى الفعل، یک چیزی باید مقرون به این بشه که این اقتران اون را از قوه به فعل خارج کند، اقتران سهراب کبرا. فیکون و کما یقترن و بیهیزال کل مخرج و الالفل یحصل المطلوب، همین که اون اقتران حاصل شد محصول حاصل، مطلوب حاصل میشه. فاید قد تقرره، حاصل این بحث این شد که ما تعلیم و تعلم ذهنی داریم و این تعلیم و تعلم باید منتهی بشه به بدیهیات. راجع به این قسمتش در آخر بحث روش تکیه می‌فرماید که اگر منتهی به بدیهیات نباشه لازمش تسلسل است و محال. نمی‌دونم وقت هست این چند سطر دیگه رو بخونیم یا نه، ظاهراً وقت باشه. فاز قد تقرره، وقتی ثابت شد که چگونه تعلیم و تعلم ذهنی حاصل میشه و ان ذلک انما یحصل به علم سابقه، در گروه علم سابق است. فیجب ان تکون عندنا مبادئ اولى للتصدیق، در مورد تصدیقات، و مباد و اول آل تصور، در مورد تصور اکتسابی. ولو انه کان کل تعلیم و تعلم به علم سابقه، اگر هر تعلیم و تعلمی باید با محتاج به علم سابق باشه، اون علم سابق هم احتیاج به علم سابق دیگری داشته باشه و همینطور لازمش تسلسل الی ذهب الامر الی غیر النهایه، فلم یکن تعلمتون و تعلیمون، چون تسلسل محال است هیچ وقت تعلیم و تعلم هم حاصل نمی شد. باید امور غیر متناهی تحقق پیدا کرد تا ما علم به یه چیزی پیدا کنیم. ما هم که متناهی هستیم. بل لا محالته ان تکون عندنا امور مصدقون بها، ما یک اموری داریم که علم بهش داریم، یا بلا واسطه یا به واسطه دیگری. اون به واسطه ها هم منتهی می شود به چیزهایی که بلا واسطه هست حتماً. و همینطور امور متصورتون بلا واسطه، یه تصورات بدیهی هم میبایست داشته باشیم که اونها این امور میشن مبادی اولا برای تصدیقات و برای تصورات. پس حالا باید شروع کنیم در مبادی اینها، ولنبدأ به مبادی تصدیق، ولنشتغل اولا به مبادی تصدیق یقینی. و صلی الله علی محمد و علی آله.